ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 21 مرداد 1402 خورشیدی برابر است با 12 اوت 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم به سراغ همکارم رویا ملکی و آخرین خبرها رو از رویا بشنویم.
سپیده، درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فیلم منطقه بحرانی به کارگردانی علی احمدزاده برنده جایزه اول جشنواره لوکارنو در سوئیس شد. علی احمدزاده به علت ممنوع الخروج بودن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نتوانست در این جشنواره حاضر شود و جایزه را تهیه کننده فیلم دریافت کرد. منطقه بحرانی مخفیانه و بدون مجوز در خیابان‌های تهران فیلم برداری شده و قواعد رایج جمهوری اسلامی مبنی بر سانسور آثار سینمایی و حجاب اجباری در آن رعایت نشده است. پیشتر دو رسانه سینمایی آمریکایی گزارش شده بودند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علی احمدزاده کارگردان منطقه بحرانی را تحت فشار قرار دادند تا فیلم خود را از جشنواره سینمایی لوکارنو خارج کند. 76مین دوره جشنواره فیلم لوکارنو از روز 11 مرداد در سوئیس آغاز به کار کرد و روز شنبه به کار خود پایان داد. یک نماینده مجلس در اظهار نظری اعلام کرد تفکر حاکم آتش این را دارد که مانع گردش آزاد اطلاعات در کشور شود. غلامرضا نوری قزلجه میگوید که علاوه بر وزارت ارتباطات، بخشی از مجلس، دولت و شورای عالی فضای مجازی نمیخواهند اینترنت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. این نماینده مجلس به روزنامه دنیای اقتصاد گفت تفکری که در حال حاضر حاکم است آتش این را دارد که مانع گردش و آزاد اطلاعات شود و این یعنی به حقوق اساسی مردم متعرض می شود. وضعیت دسترسی به اینترنت در ایران شرایط وخیمی دارد و انجمن تجارت الکترونیک تهران تیر ماه امسال از وضعیت بحرانی کیفیت اینترنت ایران خبر داد. نیروهای دریایی بین‌المللی مستقر در خاورمیانه به خطوط کشتیرانی هشدار دادند تا به هنگام تردد در تنگه هرمز از نزدیک شدن به آب‌های سرزمینی ایران پرهیز کنند. آسوشیتد پرس در گزارشی این خبر به نقل از سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا مستقر در منطقه تیموتی هافکینز صدور چنین هشداری را تایید کرد، اما جزئیاتی در مورد آن ارائه نداد. بنابر این گزارش به رغم توافقی که برای مبادله زندانیان بین دو کشور به دست آمده، تنش در روابط ایران و آمریکا همچنان بالاست. در اوایل سال جاری میلادی نیز چنین هشداری به کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند داده شده بود. 20% از انرژی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. رئیس بانک مرکزی اعلام کرد منابع ارزی ایران در کره جنوبی نزدیک به 1 میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده است. محمد رضا فرزین در مطلبی که روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس توییتر منتشر ساخته میگوید نزدیک به 7 میلیارد دلار طی سالهای پایانی دهه 1390 به صورت وون، واحد پول ملی کره جنوبی، به بانک‌های این کشور واریز شده که به هیچ یک سودی تعلق نمی‌گیرد. رئیس بانک مرکزی افزود در طی این سال‌ها نیز به دلیل کاهش برابری وون به دلار نزدیک به 1 میلیارد دلار آن با کاهش ارزش برابری مواجه شد. محمد رضا فرزین در ابتدای پیام خود آنچه موفقیت در آزادسازی منابع ارزی توقیف شده خوانده را به تیم دیپلماسی ارزی تبریک گفته و تصریح کرده که این منابع ارزی جهت خرید کالاهای غیر تحریمی استفاده می شود. و چند خبر کوتاه. خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران با خبرگزاری دولتی روسیه تفاهم نامه امضا کرد. گروهی از زنان در تبریز با برگزاری تجمع خواستار اقدام برای احیای دریاچه ارومیه شدند و رستوران متعلق به کریم باقری در ارتباط با حجاب اجباری پلم شد.
سپاسگزارم رویا ملکی و از شما هم ممنون هستم که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. ادامه تناقض‌گویی های مقامات جمهوری اسلامی درباره لایحه موسوم به حجاب. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته این لایحه تصویب نشود سیل بی‌حجابی ما را خواهد برد، اما سکینه پاد دستیار ابراهیم رئیسی میگوید این لایحه در تعارض با قانون اساسی است. افزایش فشار بر دانشجویان از سوی حکومت در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی. مدیر کل حمل و نقل شهر تهران از احتمال غیر حضوری شدن دانشگاه ها تا 10 مهر خبر داد. و افزوده شدن پیش ثبت نام در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی. آیا این تغییر آنطور که عده‌ای میگویند به قصد مهندسی انتخابات است؟ اگر با ما در 25 دقیقه آینده همراه باشید درباره پاسخ این سوال و همینطور گزارش های دیگر خواهید شنید. سکینه پاد دستیار رئیس جمهوری در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی به تازگی از تغییرات لایحه موسوم به عفاف و حجاب در مجلس انتقاد کرده و گفته در حوزه جرم‌انگاری در تعارض با قانون اساسی است و باید به شکل علنی بررسی شود. این در حالی است که حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته نمایندگان برای تصویب این لایحه عجله دارند، زیرا به گفته او در غیر این صورت وضعیت حجاب در کشور قابل برگشت نخواهد بود و سیل ما را خواهد برد. درباره سرانجام لایحه موسوم به حجاب عفاف و ادامه تناقض‌گویی های مقامات جمهوری اسلامی با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه گفتگو کردم.
فکر کنم الان این صحبت‌های بعضا متناقضی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی هم بیان میشه هم برمیگرده به خود اون ساختار قدرت که یک ساختار تقریبا دیکتاتوری منسجمی نیست. یعنی منافع باندهای قدرت و اون گروه‌های قدرت متکثر متناسب با موقعیت‌های مختلف موازی از این دست میگیرن، ولی از یه طرف هم اینم باید توجه کنه که این اتفاقا نشون میده که جنبش اجتماعی و اون که ما یه انقلاب اجتماعی اونو میتونیم بنامیم جنبش زن زندگی آزادی هم بر ساخت قدرت تأثیر گذاشته. حالا ولو اینکه این تأثیرات فعلا به تغییرات عمده سیاسی منجر نشه، اما همین که در این مورد مقامات جمهوری اسلامی رو وادار به یک نوع تناقض‌گویی کرده و اختلافاتشون رو در این مورد بیشتر کرده، ما می توانیم اینو به عنوان یکی از اثرات مهم جنبش های اجتماعی که بعضن اثرات الان دیر به دست میان و پایدارتر هستن ارزیابی بکنیم. از این منظر من هم این اظهارات متناقض رو در حال حاضر در ساختار قدرت متکی به اون نوع و شکل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی میدونم و هم به قدرت جنبش های اجتماعی مدنی به خصوص در مورد امر آزادی پوشش که به نظر من یک گسترده ترین جنبش است که ما امروز باهاش مواجه هستیم. من این دوتا عامل رو در اظهارات متناقض از طرف مقامات جمهوری اسلامی و بعضن عجله هایی میکنن یا بعضن صحبت هایی میکنن که با هم در تضاد، من این دوتا عامل رو در این راستا ارزیابی میکنم.
آیه نجفی، در راستای همین موضوع و تناقض‌گویی که شما بهش اشاره میکنید، میتونم به صحبت‌های سکینه پاد دستیار رئیس جمهوری در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی اشاره بکنم که خودش گفته که این لایحه خیلی کار داره و امیدوار هستش که اصل 85 نشه و اشاره کرده به اینکه در حوزه جرم انگاری این لایحه در تعارض هست با قانون اساسی. مثالی هم زده، مثلا گفته که در این لایحه اومده که راننده‌های تاکسی اگر کسی رو سوار بکنن، خانومی رو سوار بکنن که حالا حجاب اجباری رو رعایت نکرده، اون وقت راننده جریمه میشه. این موارد وجود داره. شما فکر میکنید که آیا پیش خواهد رفت و اگر که به نتیجه که حکومت میخواد برسه اصلا واقعا بازدارنده هست و به قول آقای دلیگانی اون سیلی که داری میاد رو میتونه جلوش رو بگیره؟
این مسئله اساسی به نظر من سنگ بزرگ علامت نزدن هست در این مورد. این لایحه به مصداق واقعی داره. اون چی که معاون رئیس دولت جمهوری اسلامی تاکید کرده، به خاطر اینکه اونها خودشون هم میدونن حالا سبا اینکه بحث تعارض با قوانین و حقوق شهروندی که هست، میدونن که اصولا نمیشه با جنبشی که این چنین در لایه‌های مختلف گسترده شده، تکثیر یافته و شامل حمایت فراجنسیتی هم داره، به معنی اینکه صرفا بحث زنان نیست، خب خیلی از مردها هم حمایت میکنن. در شهرهای کوچیک هم حتی ما این جنبش زن زندگی آزادی رو دیدیم که چقدر گسترده شد و اینها میدونن که با لایحه و قوانینی از این دست نمیتوانن برخورد کنن، ضمن اینکه یه سابقه تاریخی هم ما داریم. یعنی شما اگر روند برخورد با سبک زندگی رو در تاریخ جمهوری اسلامی ببینید، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل شد، تحقیر شدن، آزادی‌هاشون سلب شد، اما در هیچ مورد جمهوری اسلامی موفق نبوده. یعنی شما از ممنوعیت ویدیو و بحث روابط دختر پسران بگیرید در دهه 70 تا بیاد به ممنوعیت ماهواره گرفته تا بحث آزادی‌های اجتماعی، اصلا خود ساختار خانواده، همه این موارد رو در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی از مردم ایران شکست خورده. خب این رو در صورت یه بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی میدونن که نمیشه با لایه‌هایی از این دست که مردم رو میخواد هدف قرار بده و از حقوق شهروندی و اولیه‌شون محروم بکنه، نمیتوانن با این موج مقابله کنن. و من فکر کنم بیشتر نگرانی معاون رئیس دولت جمهوری اسلامی از این منظره و از اون طرف تیپایی که معتقد هستن این لایه باید سریع تصویب بشه تا بتوانن جلو این سیل رو بگیرن، دارن راه خطایی رو میرن. یعنی راهی که آزمون‌های متعددی در گذشته جمهوری اسلامی داده و همه در همه این آزمون‌ها شکست خورده، اما اصرار دارن که بر تداوم این راه، در حالی که شما اگه دقت کنید حتی اگر روند گشت ارشاد ما از سال 86 در دوره احمدی‌نژاد در نظر بگیریم تا الان بیایم، اون موقع دنبال مبارزه با بدحجاب ها، حالا اصطلاحی که خودشون به نظر من یه اصطلاح توهین‌آمیز، این بدحجاب ها بودن، یعنی کسایی که خوب حجاب رو رعایت نمی‌کردن، ولی الان دنبال مبارزه با بی حجاب ها هستن. خب این نشون میده که اصلا این جمهوری اسلامی در این فرآیند شکست خورده و صرفاً برای اینکه این قوانین رو هم میخواد به قول خودشون از اون موج بیشتر جلوگیری کنن که خطا نخواهن توانست، هم میخوان اون بدنه حامیشون رو راضی نگه دارن که ما هم منفعل نیستیم و داریم آدم جریمه میکنیم، از حقوق شهروندی محروم میکنیم، یعنی مسائل از این دست.
آقای نجفی خیلی کوتاه، چرا انقدر عجله وجود داره؟ به هر حال در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هستیم، چرا اونطوری که خانم پاد میگه دستیار ابراهیم رئیسی این لایحه که به هر حال به حقوق مردم، حقوق مدنی مردم بستگی داره رو نمیان در جلسه علنی بررسی بکنن؟ برای چی عجله میکنن؟
چرا اصولا این لایحه ها خیلی با عجله نوشته شده، اصولا کار کارشناسی در موردشون صورت نمیگیره و قابلیت دفاع کارشناسی ندارن که نمیان در مثلا صحنه علنی هم چون یک تصوری از جمهوری اسلامی در مورد سالگرد جنبش زن زندگی آزادی داره که گمان میکنه یک بخشی از اونها که میاد، البته منظورم همه میگم اون لایه ساخت متکثر قدرت نیست، یک بخشی از اینها گمان میکنن با این اعمال فشار مثلا جامعه اون حالت یک دستی به خودش میگیره، یا اونهایی که از دم حجاب به عنوان نافرمانی مدنی انتخاب کردن جا میزنن. به اعتقاد من این تفکرم هست، یعنی اینا تلاش میکنن با یک سری ماسمالیزه کردن یک موضوع اساسی، یک بحران عمده، هم طرفداراشون رو راضی نگه دارن و هم بازدارندگی هم ایجاد بکنم.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، در رابطه با لایحه موسوم به حجاب و عفاف. اما در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، احضار تلفنی و محرومیت دانشجویان از امکانات دانشگاهی شدت گرفته. مدیر کل حمل و نقل عمومی شهر تهران هم از احتمال غیر حضوری شدن دانشگاه‌ها تا دهم مهر خبر داده. گزارش نسرین افشار رو در این باره بشنوید.
با نزدیک شدن به زمان بازگشایی دانشگاه‌ها، همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد و در پی آن اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی، حکومت تلاش می‌کند با فشار بر دانشجویان جلوی هر گونه اعتراضی را از سوی آنان بگیرد. دانشجویانی که سال قبل با حضور در دانشگاه‌ها در صف مقدم اعتراضات ایستادند و تاوانش را هم دادند. حالا خبر رسیده دست کم 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان بدون اخطار قبلی از خوابگاه محروم شدند. حراست دلیل آن را عدم رعایت قوانین پوشش و استعمال سیگار اعلام کرده. این دانشگاه اما در سال گذشته جزو اولین دانشگاه‌های معترض در ایران بود.
دانشگاه بوعلی سینا، 4 مهر، 40 مهسا امینی.
مهدی عربشاهی، فعال سابق دانشجویی:
وقتی ما به جنبش زن زندگی آزادی نگاه می‌کنیم، در سال قبل یکی از پایه‌های اصلی این جنبش دانشگاه‌ها بود و جنبش دانشجویی که به اعتقاد من سال قبل بعد از یک رخوت چندین ساله دوباره جان گرفت و به صحنه اومد. و خب طبیعتاً یکی از حل‌های خیلی حساسیت برانگیز برای حکومت، برای نیروهای امنیتی هم دانشگاه‌ها بوده. سعی کردن به طرق مختلف دانشگاه رو مهار بکنن. دیدیم که با محرومیت از تحصیل، حمله به دانشگاه‌ها، محرومیت از خوابگاه و امکانات رفاهی و احضارها و بازداشت‌ها و احکام تعلیق و اخراج، سعی کردن که تا جایی که ممکنه دانشگاه رو و نسل جوانی که به دانشگاه اومده رو به نوعی مهار بکنن.
همزمان با آغاز احضارهای تلفنی دانشجویان معترض از سوی دستگاه‌های امنیتی، مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، به بهانه کاستن از بار ترافیکی پایتخت، از طرح مجازی شدن فعالیت دانشگاه‌ها تا 10 مهر ماه خبر داد. مهدی عربشاهی:
امسال هم حراس اصلی نیروهای امنیتی این هستش که همزمان شده بازگشایی دانشگاه‌ها با سالگرد مهسا و سالگرد جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، و اونها این نگرانی دارن چون فراخوان‌هایی هم بوده برای سالگرد، برای اینکه مردم بیان به نوعی این جنبش رو دوباره فعال بکنن در صحنه سیاسی ایران. می‌بینیم که حکومت هم همه ابزارها و امکانات خودش رو بسیج کرده که این اتفاق نیفته. مثلا خیلی از افرادی که سیاسی هستن رو احضار میکنن و ازشون تعهد میگیرن که هیچ، حتی در حد یه توییت هم در مورد مثلا این موضوع مهسا و سالگردش وارد صحنه نشن. این حساسیت رو خب به دانشگاه هم دارن دیگه. یعنی ما میبینیم در مورد دانشگاه هم تمام تلاششون این هستش که حتی اگه میشه دانشگاه ها رو به صورت مجازی اول شروع بکنن، دانشجویانی که احتمال داره که درد سرسازتر باشن رو به طرق مختلف، اگه محروم از تحصیل، اگر نه محروم از خوابگاه، امکانات رفاهی بکنن، به یه شکلی که اینها در واقع درگیر مسائل دیگه باشن و فرصتی برای مشارکت در اون سالگرد مهسا رو نداشته باشن.
پیش از این مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه ای در دانشگاه ها، با اعلام هشدار این که آغاز مجدد اعتراضات مردمی میتواند از دانشگاه ها شروع شود، به تلاش برای سرکوب اعتراضات دانشجویی اشاره کرده و گفته بود اگر معترضان نتوانند در سالگرد اعتراضات کاری کنند، به طور کامل شکست میخورند. مشتبه هاشمی، عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران:
بحث پادگانی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه طی یک دهه گذشته صورت گرفته، منتها روند رو به رشد پادگانی کردن دانشگاه ها طی یک سال گذشته همه رو متحیر کرده. از گشتن وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه گرفته تا بازرسی بدنی تا گشت موتوری داخل دانشگاه، نشون دهنده این هستش که حکومت تلاش داره با امنیتی کردن و پادگانی کردن دانشگاه ها اونها رو سرکوب کنه و اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنه. دانشگاه برای جمهوری اسلامی همواره یک جایگاهی بوده برای ترس. از صحبت های بنیانگذار جمهوری اسلامی که بگیرید که دانشگاه ها رو غربی دونسته بود، خواسته بود که تعطیل بشن و اسلامیزه بشن دانشگاه ها، تا صحبت های اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود دروسی که در دانشگاه ها ارائه میشه اسلامی نیست. جمهوری اسلامی اساسا با نهاد دانشگاه مشکل داره، نمیتونه این نهاد رو از بین ببره. اخیراً یک طرحی رو آوردن که طرح ولایت نام داشت که نهادهای نظامی رسما در دانشگاه عضویری میکنن. دوباره ما شنیدیم که یک توافقنامه‌ای بین دانشگاه تهران و نیروهای هشت شعبی بود برای گرفتن دانشجویان نظامی هشت شعبی. و اینها تلاش‌های حاکمیت هست برای کنترل کردن فضای دانشگاه، در صورتی که فضای دانشگاه پادگان نیست.
در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، دست کم در بیش از 140 دانشگاه بزرگ ایران به طور مکرر تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از 750 دانشجو به خاطر شرکت در اعتراضات دانشجویی برای مدتی بازداشت شدند که تعدادی از آنها با احکام سنگین زندان مواجه شدند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو میشنیدید در باره ادامه فشارها بر دانشجویان در آستانه سالگرد مهسا امینی. شما هم اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2420-725-9740 که شماره واتساپ ماست در رادیو فردا. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی در ایران تغییرات جدیدی پیش رو دارد که پیش ثبت نام انتخابات یکی از این تغییرات است. گروهی اصلاحیه قانون انتخابات مجلس را مهندسی انتخابات نامیدند. رویا ملکی همکار دیگرم در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به واکاوی این مسئله پرداخته.
در سال 1998 دوره قبلی انتخابات مجلس 11 عددی که حکومت اعلام کرد حدود 42% مردم در انتخابات شرکت کردند. موقعی که می‌رفتید سراغ شهرهای بزرگ در تهران 26%، البرز 28%، اصفهان 36%، کردستان 32%. حتی شهرهای مذهبی مثل قم، خراسان رضوی اینها میزان مشارکتشون کمتر از 50% بود. الان در شرایطی وارد انتخابات میشیم که اوضاع خیلی تغییر کرده. بعد از انقلاب مهسا، خونهایی که روی زمین ریخته شد، فاصله بسیار عظیم‌تر حکومت با ملت، لجبازی‌های رهبر حکومت و از همه اینها مهمتر شرایط بسیار وخیم اقتصادی در بخشی از جامعه اصلا انتخابات رو کرده یک چابو، یعنی بخشی از جامعه حتی صحبت کردن از انتخابات رو نوعی شاید خیانت تلقی بکنن. تصور میکنم میزان مشارکت بسیار کمتر باشه. البته جامعه ایران بافت پیچیده قومی قبیله‌ای داره، در مناطقی حکومت همیشه میتونه یک حداقلی از مشارکت رو تأمین کنه، منتها مشارکت مؤثر سیاسی مثلا در شهرهای بزرگ الان که نگاه میکنیم با وضعیت فعلی حداقل بسیار پایین‌تر از سال 98 هم خواهد.
آقای مهدوی آزاد، شما به رابطه مردم با حاکمیت پرداختید در انتخابات پیش رو، از سوی دیگه نیروهای درون حاکمیت هم در این چند سال دچار دگرگونی شدند. فکر میکنید جو داخلی سیاسی چگونه خواهد بود در انتخابات با توجه به اینکه هنوز گروهای مثل اصلاح طلبان به اجماع نرسیدن برای شرکت در این انتخابات؟
موقعی که صحنه سیاست امروز ایران رو نگاه میکنید میبینید نیروهای کلاسیک سیاسی که قبلا معروف بودن مثلا اصلاح طلبها، میانه روها، اصولگرایان میانه رو، اینها دیگه بازیگر نیستن. شاید گوشه های البته نقش داشته باشن. رقابت اصلی الان بین تندروترین گروه سیاسی در جمهوری اسلامی یعنی جبهه پایداری با یک گروه به شدت امنیتی است که از حتی از جبهه پایداری هم تندتر. یعنی با این روند میتونید بگید که علی خامنه ای وارد یک مسیر بدون بازگشت شده به دلایل متعدد که یکیش رهبری آینده جمهوری اسلامی است. این ترکیب منظورم این هست که نه تنها از مشارکت مردم خوشش نمیاد بلکه همین بازی هم براش کافی است. البته دوست داره پوز مشارکت بده، منتها براش فرقی هم نداره. ببینید همین انتخابات قبلی افراد آخر لیست تهران مثلا غلام حسین رضوانی، عزت الله تالارپشتی، اینا با کمتر از 15% 10% مناطق شهری وارد مجلس شدن. توی اصفهان زهرا شیخی در بهترین حالت 15% رای آورد، میرزایی در بهترین حالت 14%، تازه کمتر هست. حکومت بعدش نمیاد مجلسی بسازه که با حداقل آرا اما خودی خودی باشه. منتها چون حکومت مسئله مشروعیت بعد از انقلاب مهسا هم داره، ظاهرا یک پروژه بزرگی ترتیب داده که بتونه حداقل به عنوان زینت بخشی از جامعه رو درگیر انتخابات بکنه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید که امسال رقابت میان گروه‌های سیاسی تندرو در جمهوری اسلامی است. امسال قرار انتخابات با اصلاحات جدیدی برگزار بشه. گروهی گفتن این اصلاحیه با نگاه سیاسی بوده و با هدف مهندسی انتخابات. با این تفاسیر چقدر احتمال داره که انتخابات امسال تضمین سلامت داشته باشه؟
اساسا که برگزاری انتخابات سالم در ایران با این وضعیت فعلا معنی نداره، چون انتخابات مهندسی میشه با مسئله به نام رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها. این تغییرات به ظاهر مثلا قانونی به معنی شکل قانونی دادن به تقلب انتخاباتی بزرگ حکومت، شکل قانونی دادن به مهندسی انتخابات هست. چیزی به نام رد صلاحیت یا شورای نگهبان نه تنها مسخره است با مفهوم انتخابات و دموکراسی در تضاده، چون مردم باید انتخاب کنن، بلکه تو همین قانون اساسی هم وجود نداره. اول علی خامنه ای اومد بعد از رهبریش بحث تایید صلاحیت رو مطرح کرد، یعنی گفت نامزدها باید تایید بشن. بعد که دید این فایده نداره گفت نه، بحث احراز صلاحیت، این یعنی که اصل دیگه بر براءت نیست، باید محرز بشه برای مقام شورای نگهبان که این آدم خودی هست. حالا مهم نیست اسمش گذاشتن عدم تایید صلاحیت، عدم احراز یا غیره، مسئله این است که این قیف تنگتر شده، این فیلتر جدیتر شده، تعریف حکومت از خودی ها هم بدتر شده دیگه. حتی علی لاریجانی هم در انتخابات قبلی دیدیم، علی مطهری هم دیدیم به عنوان خودی پذیرفته شده نیست. بنابراین چیزی که میبینید انتخابات نیست، حتی انتصابات به شکل قبلی هم نیست، یک بازی بسیار سطح پایین اما پر هزینه برای شکل قانونی دادن به ساختار حکومتی است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
روز جمعه شنیدیم که کوروش صفوی، مترجم، زبانشناس و منتقد ادبی، درگذشت، آن هم در سن 67 سالگی در تهران. در کارنامه آقای صفوی ترجمه و تألیف آثار زیادی در زمینه ادبیات و زبانشناسی وجود دارد و برخی از نوشته ها و ترجمه های او از جمله کتاب ها و منابع مهم حوزه نشان شناسی در ادبیات فارسی به شمار میره. در گزارش کیانوش فرید در این باره بیشتر میشنوید.
مرگ نابهنگام کوروش صفوی، مترجم و زبانشناس. کوروش صفوی، مترجم و زبانشناس، روز جمعه 20 مرداد ماه در سن 67 سالگی بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت. کوروش صفوی که بسیاری از او به عنوان یکی از بهترین استادان زبان ادبیات فارسی و زبانشناسی و نشانشناسی نام میبرند. او که بارها خودش به طنز تعریف کرده بود که تا 15 سالگی حتی نمیتوانسته یک کلمه به فارسی حرف بزند.
من دیپلمم از اتریش گرفتم، برگشتم ایران. یعنی بعد از گذروندن یه 14-15 سال اون وقت، بالاخره پدر مادرم مثل یادشون افتاد که یه بچه هم دارم گذاشتم اونجا تو یتیم خونه، خب اینو پسش بگیریم. ما رو خلاصه دوباره برگردون. من که نه فارسی بلد، اصلا هیچی بلد نبودم دیگه، یعنی یه آلمانی یا اتریشی کامل، یه کلمه فارسی بلد نبودم.
کوروش صفوی زاده 6 تیر 1335 در تهران، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آلمان و اتریش به پایان برد و در سال 1350 به تهران بازگشت. وارد دانشگاه تهران شد و ادبیات آلمانی خواند و بعد دوباره برای ادامه تحصیل این بار راهی آمریکا شد. رشته زبانشناسی را انتخاب کرد و بعدها هم همین رشته را تا مقطع دکترا در ایران ادامه داد. پایان نامه‌اش هم به صورت کتاب منتشر شد و تبدیل شد به یکی از جدی‌ترین منابع برای دانشجویان رشته زبانشناسی. فرزانه سجودی، زبانشناس و نشانشناس، در گفتگو با رادیو فردا.
من در کارهای پژوهشی که کوروش انجام داده کماکان من فکر میکنم که کتاب ادبیات از دیدگاه زبانشناسی و به خصوص جلد اول این کتاب تحت عنوان نظم که رساله دکتری ایشون هم بود، کماکان قابل توجه و تأمل و در زمان خودش بسیار در مطالعات ادبی جسورانه و نوآورانه بود نسبت به شیوه های سنتی مطالعه بلاغت و شعر، خصوص چون جلد اول به طور مشخص به حوزه نظم میپردازه. خب این کار تحت راهنمایی زنده‌یار دکتر حقشناس انجام شده بود و به نظر من تا سالیان سال یکی از منابع جدی کسانی بود که دوست داشتن با رویکردهای جدید به خصوص زبانشناسی به مطالعه ادبیات بپردازن. بسیار نوآورانه بود.
از دیگر کارهای مهم کوروش صفوی، پیشنهاد راهکارهای نوین با روانترین تعابیر در زبانشناسی و نشانشناسی بوده است. فرزانه سجودی درباره دستاوردهای او در همین زمینه.
به یک جنبه‌هایی از کارکردهای علم زبانشناسی می‌پرداخت که در جریان رسمی زبانشناسی که بیشتر به مطالعات صرفی و نحوی می‌پرداختند کمتر به اونها توجه می‌شد، مثل همین مسئله مطالعه ادبیات از دیدگاه زبانشناسی. خب از جنبه‌های کارهای دیگر دکتر صفوی، کار بزرگش در واقع معرفی زبانشناسی ساختگلا و زبانشناسی سوسوری به علاقمندان فارسی زبان بود، به خاطر اینکه خب دیدگاه های سوسور اینجا اونجا بهش اشاره می شد یا تدریس می شد اینها، اما کوروش صفوی کتاب درس های زبانشناسی سوسور رو برای اولین بار ترجمه کرد و این رو در اختیار علاقمندان قرار داد و در طول فعالیت های آموزشی و پژوهشیش هم خب دل مشغول زبانشناسی ساختگرا و زبانشناسی سوسوری بود و به خوبی این ایده ها رو تدریس می کرد. در حوزه های دیگری که صفوی کار میکرد و دستاورد داشت، خب بحث‌های مربوط به تاریخ زبانشناسی بود و خب دلمشغولی‌های خاصی هم به زبان فارسی داشت، به ادبیات هم کلاسیک فارسی هم معاصر فارسی، خب دیدگاه‌هایی درباره خط فارسی داشت و چه دنبال راه حل هایی میگشت که در واقع معضلاتی رو که وجود داره در سر راه این زبان بتونه براش اندیشه ارائه بده، راهکاری ارائه بده یا اونها رو به بحث بگذاره.
از کوروش صفوی تألیف و ترجمه های بسیاری به جا مانده است که از مهمترین آنها میتوان به کتاب های درآمدی بر زبان شناسی، نگاهی به پیشینه زبان فارسی، هفت گفتار درباره ترجمه و آشنایی با نظام های نوشتاری اشاره کرد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و فراموش نکنید که برای شنیدن گزارش های رادیویی ما یا گزارش های تصویریمون و همینطور برای پیگیری خبرهای بیشتر میتونید رادیو فردا رو در اینستاگرام دنبال بکنید. رادیو فردا در کنار اسمش تیکه آبی داره، در اونجا میتونید لحظه به لحظه خبرها و گزارش های ما رو بشنوید، بخونید و پیگیری بکنید. در همین جا مجله شبانگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید.